أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث ما بين منجر شد ببینیم پرداخت های مالی که در اسلام تشریع شده است چیا هست و خصوصیات اونها کدام است. شماره کردیم تعدادی از پرداخت های مالی و گفتیم تحت عناوین مختلفی قابل طبقه بندی هست، گرچه بعضی اینها با هم دیگه تداخل هم میتونه داشته باشه. و معلوم شد به حسب اون چی که گذشت بیشترین لفظی که در قرآن کریم به کار رفته در زمینه پرداخت‌های مالی زکات است، که در اصل لغت معنای نمو و تطهیر است. شاید نمو بیشتر مورد اجماع باشه، بیشتر لغویین گفتن که این معنا رو داره، ولی این دلیل نمیشه که زکاتی رو که در بسیاری از آیات به کار رفته به معنای نواف باشه. و خود لفظ زکات رو عرض کردیم 32 بار در قرآن کریم به کار رفته، که غیر از دو موردش که سوره کهف و سوره مریم باشه، که یکیش فعرادن یبدله هما رب هما خیرم منها زکاتن و اقرب رحما، یکی اینجا یکیم حنانم من لدنا و زکاتن و کان تقیا، ظهورش همون زکات معهودیست که بعدا نرس خواهیم کرد و اصلا نمیشه به معنای نمو باشه یا تطهیر باشه، مثل بعضی از آیات، مثلا آیاتی که میگوید اقام الصلاة و آتوا الزکاة، اقامه نماز کردن، ایتای زکات کردن، ایتای نمو و تطهیر که معنا نداره. یا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ایتاء زکات در حالی که در رکوع هستن به معنای نمو و تطهیر معنا نداره. پس معلوم میشه یه چیزی پرداختی است، می پرداختن آتا و زکات یا آتا و زکات بپردازید، ایتاء بکنید، نه به معنای پرداختی است. خب حالا که به معنای لغوی نیست، این به چه معناست؟ و این که گفتن حالا در زبانهای قبلی بوده، تمدنهای قبلی بوده، در تورات و انجیل هست، ضروری نمیزنه، مشکلی نیست. اونها حالا یا مثل همین لفظ رو داشتن، یعنی قریب به این، یه چیزی مشابهش داشتن. ادیان که چیز واضحی است، چون همه ادیان از منشأ واحدی سرچشمه میگیرن، کما اینکه یک طبیعت انسانی است که افراد چیزی رو در راه معتقداتشون ادا بکنن اسمش رو زکات گذاشته باشن، چون که اقتباس از اونهاست به اون معنای غلطش، نه درست است. خب پس زکات به معنای لغوی در بسیاری از آیات نمیشه باشه، پس چه معناست؟ باید ببینیم آیا حقیقت شرعیهی رسول اکرم به یکی از انهایی که حالا معقول است رسمن زکات رو جعل کرده باشید برای یه معنایی،
یا به وضع استعمالی یا به وضع حسرت استعمال. بعضی اینها رو که چون که در اصول گفتیم یا معنا نداره یا میدونیم نیست، مثلا وضع تعیینی نیست، واضح هست به اون نحوی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ابتدا فرموده باشن انی وضعت یا ان الله وضع الزکات لهذا المعنا، کمون که صلات رو لهذا المعنا نیست. وضع بل استعمال که اگه یادتون باشه تو اصول گفتیم که یه وقتی ممکنه کسی وضع بل استعمال کنه، مثل این که بچهش دنیا آمده بگه ایتنی محمدا، پسرم محمدا، ابنی محمد، خود هم هدفشو گفته که بچه ما بگه و هم اسم گذاریش کرده. این هم از آیات استفاده نمیشه که چنین وضع استعمالی شده باشه. وضع تعینی به کثرت استعمال هم شبهه‌ای کردیم که اصلا امکانش نیست در جای خودش. پس بنابراین بیشتر به نظر میاد که در ابتدا به نحو مجاز به کار برده می شده و قرینه واضحه‌ای داشته که مراد اون معنای لغوی نیست، اما مناسبت به مناسبت این که اون چرا که به عنوان زکات اصطلاحی است موجب نمو و رشد میشه، موجب تطهیر میشه، این لفظ رو خداوند متعال در اون معنای خاص به کار برده. خیلی هم مهمه، حالا کسی هم بگه به وضع استعمالی هم شده باشه تغییر نمی کنه، مهم اینه که ببینید در چی استعمال شده. حالا بالمجاز یا بالحقیقه این تأثیری در بحث نداره. مهم این است که ببینیم در چه معنای استعمال شده. عرض کردیم در جلسه گذشته که بعض از دانشمندان که بالخصوص اینجا مرادون آقای مرحوم آقای عسکری هست در مقدمه مراتب العلوم، ایشون فرموده است که زکات یه معنای عمی داره و غیر از صدقه است، یعنی هم شامل صدقه میشه، صدقات واجب، خمس و غیر این دوتا، که نه هر پرداخت مالی مقدسی در راه خیری مشمول زکات. و استدلال کرده بر این مطلب با یه عبارتی که از فتوح البلدان بلادری نقل کرده. اون چیه؟ این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به پادشاهان همیر این چنین نوشتند: و آتیتم الزکات من الغنائم من المغانم خمس الله و سهم النبی و صفیه و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. نمیده ببینید حضرت در اون نامشون فرموده که شما میپردازید زکات را من بیانی است، من المغانم خمس الله، از هر غنیمتی خمس خدا، سهم النبی به صفیه او که همون صفایان ملیت حالا شاید مراد باشه، و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه، اون چی که خداوند بر مؤمن از صدقه نوشته شده که این میشه اون زکات محبوب خز من اموالهم صدقه. پس زکات یعنی یه چیزیست که همه اینها را شامل باشه. خمس سهم پیامبر و صفایای او صدقات واجبه، همه مصداق زکات. سپس این بزرگوار خدا رحمتش کنه اضافه میکنه، هرگاه در کلام خدا و کلام پیامبر زکات و نماز با هم ذکر شده باشه، مقصود مطلق حق خداوند است، خداوند در مال است. بله، هرگاه مقرون به خمس ذکر شود، مقصود از زکات فقط صدقات واجبه می باشه. کمان که اگر به یکی از منابع زکات اضافه بشه، مثل زکات ابل، زکات گوسفند، زکات طلا، اینها، اونجا هم مقصود همون صدقه واجب است. حالا این تمام چه دوره برمید و بعد میگه اون روایتی که حالا آمن افکرن شبیهشم شاید در خواسته باشه که اذا عدیت زکات مالک فقط قضیت ما علیه، هرگاه زکات مالت رو دادی، هر چه بر تو واجب بود دادی، مقصود مطلق حق خداونده، نه خصوص زکات انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقده. خب بعضی دیگه هم از این حرف تبعیت کردن یا خودشون گفتن، اما تو نه به قوت اینا که در اصطلاح قرآن کریم و صدر اول من تا اینطوری گفتن در هر واجب مالی مشخص این زکات به کار میکنه که شامل خمس میشه. بله، لفظ صدقه شامل خمس نمیشه، در برابر خمس، اما زکات میشه. چجور دلالت میکنه؟ بیان کردیم، گفته است بینید آتیتم زکا، زکات رو بدید. زکات چی هست؟ خود حضرت معنا کردن من المغانم الخمس یا خمس الله، پس خمس مصداق زکات. متوجه شدید؟ شما هستیم تو پرسیدید اینه آتیتم زکا من آتیتم زکات من المغانم خمس الله و سهم النبی و الاخ. بله، و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدق. زکات معنای اهم است. خب این استدلال با این صورتش تا اینجاش استدلال درستی است، استدلال درست. منتها ما به اولی که برخورد کردیم به این داریم تردید افتادیم که اولا یعنی چیزی نامه‌ای با این مضمون باشه، ثانیا حتی تو خود این سندی که ایشون داده نسخه دیگه ای نباشه. ولی وقتی که مراجعه کردیم و خود ایشون هم اتفاقا متوجه است این سند در ایشون از برادری نقل کرده، ولی در سیره ابن هشام و مدارک دیگر به گونه متفاوتی روایت شده. نمیشه این رو حجت بده. چجوری؟ اونجا اینطوری است که ابن هشام نامه رو این چنین روایت میکنه که ان اصلحتم و اطعتم الله و رسوله و اقمتم الصلاه و آتیتم الزکاه و اعطیتم من المغانم خمس الله و سهم الرسول و صفیه و ما کتب علی المؤمنین من الصدقه من الاشقاء اشربا سقط العین و سقط السماء و علی ما سقی الغاب یا جمع دلوس نصف العشر. اینجا واق داره و آتیتم الزکاه و اعطیتم من المغانم خمس الله، یه و اعطیتم اضافه داره، در حالی که اون نقل آقای بلازوری داشت که قاطیتم الزکات من المغانم. بله اون استدلال درسته، ولی شما تنها چیزی که آوردید شاهد اینه، و وقتی رجوع میکنیم سیره ابن هشام و مدارک دیگر معلوم میشه که این همچین نیست، بلکه آتیتم الزکا و اعطیتم من المغانم، یا اعطیتم هم داره، تو اگه اعطیتم هم نداشت واو تنها بود کافی بود.
حالا
بقل
اون
نقل
درست
باشید
با
یک نقل
ثابت میشه؟
حالا نه، اگر مقابلش هم باشه با یک نقل هم ثابت نمیشه. خب پس بنابراین این اعطیتم من المغانم خمس الله یه چیزیست جدا، معلوم هم هست که چیزی اضافه بر زکات هست، منتها این مراتب یه چیز هست که اینجا یعنی نقل ابن هشام و امثال اینا یه جا فرموده آتیتم الزکا، بعدم فرموده و ما کتب علی المؤمنین من الصدقه من الاشار عشر فلان. اینجا میشه این استظهار کرد که زکات اعم از واجبه، بلای تکرار بی جای بود، حضرت فرمودند که این اصلحتم و اطعتم الله و رسوله و اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات، ایتا زکات کن و اعطیتم من المغانم خمس الله و سهم الرسول صفیه، دوباره می فرمند و ما کتب الله کتب علی المؤمنین من الصدقه، اون چی که نوشته است. پس معلوم می شود که یعنی حداقل یک اشعاری داره به این که زکات اعم است از این که از صدقه واجبه، و اون صدقه واجبه ای که اینجا ذکر شده یعنی من الاقار عشر ما سقط العین و علام فلان
من جدا ذکر شده، یعنی
دنبال هم هست،
یعنی بینش خمس فاصله افتاده.
بله ولی خب دوباره تکرار شده، اگه اون عین اون بود تکرار وجهی نداشت برای تکرارش. خب اینم شاید جهتش این باشه که بعض از افراد زکات رو حضرت ذکر کردن، اما اون زکاتی که اون بالا ذکر شده اهم است از زکات فطره، زکات انعام، زکات چیزهای دیگه. زیل حالا متاسفانه بقیهش من نیاوردم اینجا، یادم رفته بود، یعنی توجه نکردم.
زکات رو اهم از خمس دونسته که خمس یکی از شعوب زکاته.
چی؟
شارع و این نویسنده و این
کتاب. بله این رو میدونسته، بله این تصریح میکنه که اهم از خمس، ولی به هر حال این اثبات نمیشه. بعدم عرض کنم خدمت شما در ذیل نامم مطلبی وجود داره که میتواند تأیید بر مرادف بودن معنای زکات و صدقه در شعر باشه، زیرا آخرش حضرت این چنین فرمودن که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله هو ولی غنیکم و فقیرکم و ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته انما هي زکات یزکا بها علی فقراء المسلمین و ابن السبیل. این صدقه انما هو صدقه همانا زکاته، حالا یا زکات و صدقه مترادفن یا صدقه مصداق از زکات است، ولی ظاهرا این است که همون مترادف است، نه اینکه چون تعلیل میخواد بکنه که زکات نمیرسه به پیامبر و ربطی به پیامبر نداره، میفرماید انما هی زکاتون یزکا بها علی فقراء المسلمین، یعنی زکات برای فقراء مسلمینه. پس زکات که همون صدقه از پیامبر نمیرسه. البته بازم احتمال اینکه زکات اعم باشه وجود داره. بله؟
یعنی
صدقه به پیامبر نمیرسه، زکات به پیامبر زکات چون صدقه خب چرا به پیامبر نمیرسه؟ چرا به پیامبر نمیرسه؟
چرا
که ما نه اینجا تو این عبارت داره این نماهی زکاتون و مال کسی دیگه است یزکا بها علی فقراء المسلمین، فقط و فقط صدقه زکات است که به فقرای مسلمین میرسه، در حالی که خمس به خود حضرت میرسه. پس معلوم میشه که زکات به حضرت نمیرسه. خب به هر حال اون چی که از مجموع روایات و آیات فهمیده میشه اینه که اگه قرینه خاصی در میان نباشه، زکات هم مثل صلات یه معنای شرعی داره، ولی اون که معنای لغوی هم داره. صلات گفتن معنا دعاست، ولی در این همه آیاتی که صلات و زکات با هم اومده، یقیمون از صلات و یتون از زکات، تردیدی نیست که اینجا به معنای دعای لغوی نیست، بلکه مراد صلات خاص است. حداقل در بعضی روایات الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صلاة که رکوع وجود نداره. پس معلوم میشه که یه معنی خاصی اراده شده، زکات هم معنی خاصی اراده شده. و نمیشود هم بگیم که خمس هم جز اوناست، دلیل نداریم، بلکه دلیل بر خلافش هم داریم که بعدا عرض خواهیم کرد. خب حالا به هر حال ما باید ببینیم خود روایات چی چیز به چه معنا زکات رو، یعنی زکات رو چگونه معنا میکنه. ظاهرا در بین فقها تردیدی نیست که مقصود از زکات همون زکات معروف است، یعنی زکات انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین است از حیث واجب و هر چیز مستحبی که در راه خیر به فقرا و امور عام المنفعه اختصاص پیدا بکنه. ولی در این حال برای اینکه این مسئله محکم بشه ما باید رجوع کنیم به روایات و آیه شریفه‌ای که در این زمینه وارد شده است. همچنان که از کتب استفاده میشه حکم زکات یا به تعبیر دیگر صدقه، زکات واجب پس از هجرت در سال هشتم صدور یافته و اصل تشریع یا حداقل اوان اجرای آن با نزول آیه 103 سوره براءت است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید به پیامبرش از اموال مسلمین صدقه و زکات تا به واسطه این صدقه و پرداخت صدقهی که میشه آنان رو پاکیزه و مطهر نمایی و رشد دهی. تزکیه اینجا که به معنی رشد بگیریم که تکرار نشه. و صل علیهم اینجا صلات به معنی دعاست، دعا کن اونها را. فإن صلاتك سکن لهم، دعای تو موجب آرامش اونها است. از اینجا هر وقت، حالا این در مورد زکاته ولی یادتون نره، هر وقت کسی حالا خمسی داد پرداخت مالی کرد اچه دعاش بکنه. خب این آیه اندک مورد اختلاف قرار گرفته و بعضی ها مدعیشون هم که ربطی به قضیه زکات نداره، چون در سوره براءته و مربوط اون کسانی است که تخلف از جهاد کردن، علی الثلاثه الذین تخلف مستطاع است و در میان اون آیات است. اگر بگیم این مربوط به تشریع زکات است، چیز نا حسب ظاهر متناسبی در میان آرات میشه. حالا من آیاتشو بخونم.
من
سوره توبه آیه 103 است. منتها ببینید قبلش و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم احسان رضی الله عنهم رضوا عنه وعد لهم فلان، و بعد میفرماید و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم الله سميع عليم الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحيم و قل اعملوا تا آخر سیر الله عملكم رسوله تا آخرش و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم و الله عليم حكيم. در باره منافقون است آخر و اهل مدینه این چنین هستند و آخرون مرجون لامر الله. این وسط داره خذ من اموالهم صدقتن، تناسب و سیاق آیات اقتضا نمی کنه که درباره تشریع زکات باشه، ولی این ادعا بیجاست. و در قرآن کریم ما میدونیم که خیلی وقتا آیاتی وجود داره که حکمی رو بیان میکنه و به حسب ظاهر اولی تناسبی با سیاق آیات قبل و بعدش نداره، ولی وقتی که تأمل بکنه انسان و وجهش رو خواه توجه بکنه متوجه میشه که هست. مثل آیه تطهیر، حالا درباره نساء نبی هست و بلکه توبیخ اونها هست از حیثی و از حیثی تکریم اونها. بعد میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعدم برمیگرده دوباره درباره نساء، وجهش کاملا روشنه که اون اهل بیت کسای دیگه هستن، شما نیستید. مزایایی که برای اهل بیت هست اینه، از این جهت ضمیر عوض میشه، قبلش طوری دیگه بوده بعدش طوری دیگه بوده، با انما آورده میشه و اصلا با اون مطالب قبلی و سوره قبلیش هم سازگاری نداره.
مثل دوری نمیمونه که توی صندوق گذاشته باشی.
احسنتون. و وقت خذ من اموالهم صدقه، اینجا هم حضرت خب مطالبی رو درباره اون افراد ذکر می‌فرمایند، بعد می‌فرماید که خذ من اموالهم صدقه تطهر. این فلسفش این است که اینا منافقن، اینا چی ادهی منافقن، ادهی چی هستن، شما صدقه از اونها بگیر تا اونا رو پاک بکنی، اونایی که قابلیت دارن، اونایی هم که قابلیت ندارن با عدم پرداخت زکات رسوا بشه. چون کسی که منافقه زورش میاد جون میگه جونم بگیر پولم نگیر، ولی حضرت وقتی فرمودن یعنی به دستور خداوند صدقه بگیر، معلوم میشود که منافق از غیر منافق تمیز داده میشه، جدا میشه، بچش روشن. مضافاً به اینکه اون وقت حالا انطوری که جناب تبرسی فرموده است اکثر قائل شدن که این مربوطه به تشریع زکاته. از عامه نزدیک به این تعبیرات داریم، در تفسیر فخر رازی هم همین وجوهات رو ذکر کرده است و گفته است نه مربوطه به تشریع زکات است، لفظ تشریع نداره، مربوط به زکات مفروض است. ولی مهمتر از همه اونها روایتی است که در این زمینه وارد شده. روایت دیگه مسئله رو قطعی میکنه، البته خب این هم کمک میکنه اطمینان آدم رو بالاتر میبره. روایت هم جناب صدوق علی الله مقامه نقل کردن و هم کافی. صدوق با سند خودش به حسن ابن محبوب نقل کرده، در مشیخه سند خودش رو که به حسن ابن محبوب ذکر می‌فرماید، در حسن ابن محبوب محمد ابن موسی ابن المتوکل رو ذکر می‌کنه. اگه کسی تأملی داشته باشه در سند، در این آقای محمد ابن موسی ابن المتوکل هست. ولی آقای محمد ابن موسی ابن المتوکل کسی است که خیلی صدوق بهش عنایت داشته و به حسب احصایی که سید خویی علی الله مقامه قاعدتا با کسانی که یاورشون بودن در معجم رجال الحدیث میگن، چون قبلا افرادی که کمک ایشون کرده بودن در تدوین این کتاب اسماشون بود چاپ آقای قبلی، اونجا اون زمان هم که کمپیوتر و اینا نبود واقعا خیلی زحمت کشیدن، میگن 48 بار صدوق در مشیخه از این آقای محمد ابن موسی ابن متوکل نام برده و ظاهرش اینه که برای اعتماد میکرده، نه به عنوان اصالت العداله که ظاهر صدوق است، بلکه معلومشه یه عنایت ویژه‌ای داشته که احراز کرده از عدالت. مضافاً به این که جناب سید ابن طاووس علی الله مقامه در فلاح السائل بعد از نقل روایتی که محمد ابن موسی ابن المتوکل جزء رواتشه ادعا کرده است اجماع هست بر این که ایشون سبه است. خب با اون اعتماد و با این ادعای اجماع که به قول مرحوم سید خویی توی این اجماع لااقل یکی دو نفر هستن، نمیشه کسی ادعای اجماع بکنه دو سه نفر نباشه، آقا دو سه نفر آدم حسابی توصیف بکنن یک کسی رو کافیست. به هر حال یک کسی محمد ابن موسی ابن متوکل را با این عرایضی که کردیم اطمینان به وثاقتش حاصل بکنه، علامه اون رو توصیف کرده که فرمانده ثقتان، خب سند صدوق که درست میشه.
اجماع از
اون اجماعی معمولا در فقه هست، در رجال هست، نمیشه باید حسی باشه. حالا خیلی مهم نیست، سند کافی هم داریم، اونا فوق شما بگیدیم معید قوی، اما سند کافی اعلی الله مقام جناب کلیلی عدتون من اصحاب بلا شبه در عده کلینی فرد سقه است. عن سهل ابن زیاد، خب سهل ابن زیاد رو ما قبولش نداشتیم، چون اونطوری که معلوم میشه از رجال آقای سهل خودش هم مثل اسمش بوده، یه مقدار سهل میگرفته چیزا رو، همه چیزا انجام میداده، ولی خوشبختانه این است که در همردیف او کسی که او را از قوم بیرون کرده به خاطر اون سهلگیریش، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، ظاهرا ایشونه که شیخ قمیین هست، حالا احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه اونم ثقه است، مشکلی نداره، در هر حال هست. جمیعا عن ابن محبوب، پس در این قسمت هم سند صدوق است، هم دو تا سند است به ابن محبوب، که خیلی انسان باید کرباتن باشه که اطمینان پیدا نکنه به صدورش و تشکیک بکنه. ان ابن محبوب، ابن محبوب در این طبقه هم الحسن ابن محبوب است که از اصحاب اجماع است. خب از اصحاب ان عبدالله ابن سنان، از آقای عبدالله ابن سنان نهتن. عبدالله ابن سنان هم که بارها گفتیم ما یه عین عبدالله داریم، یه محمد ابن سنان داریم. عبدالله چون عین نمیگیم عالیه، محمد میگیم مختلفان فی هست. ای عبدالله از اون شیعه های زرنگ هم بوده. کان خازنم للمنصور ولمهدی ولهادی ورشید. شیخ از زرنگ بوده خدا میدونه. خازنه منصور دوانقی اون خبیس، پسرش هادی، بعد رشید، چهار تا خلیفه عباسی بوده. بعد ممکنه یه کسی تو ذهنش بیاد که خیلی خب تو این دستگاه اینا بوده چی بوده، علاوه بر این که جناب نجاشی گفته ثقتان، میگه جلیلون لا یطعن علیه پیشه، هیچ طعنه‌ای نمیشه بهش زد. یعنی اینقدر آدم درستی بوده. لا یطعن علیه فی شیء، در اینجا تونستید یه همچون شیعه زرنگ باشید کار رو بکنید و لا یطعن علیه فی شیء. خب بله بله خازنم رئیس برنامه بودجه بوده، یا بانک مرکزی بوده، هرچون که علا ایل خازن اینا بوده. حالا ایشون یعنی این آقای عبدالله ابن سنان میگه قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود لما انزلت آیت الزکاه، وقتی آیه زکات نازل شد، میخوندم که کسی اشتباه نکنه، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، این آیه. و انزلت فی شهر رمضان، در ماه رمضان هم نازل شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر امر کرد، منادی او، اون کسی که جارچی حضرت بود صدا، حالا ممکنه جارچی خاصی داشتن، هر منادی هر کسی، فنادا فی الناس، در مردم یه همچین ندا داد. خوب به این الفاظ توجه کنید، ان الله، نسبت میده به خداوند، ان الله فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، خداوند بر شما زکات رو واجب کرد همان طوری که صلات واجب کرد. ففرض الله عز و جل علیه، فرض کرده است، این نسبت به خداوند میده، فرض الله عز و جل علیهم من الذهب و الفضه، از ذهب و فضه، و فرض الصدقه من الابل و البقر و الغنم، همون زکات را اسمش صدقه میذاره، و فرض الصدقه من الابل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعير و التمر و الزبیب، فمادا فیهم بذالک فی شهر رمضان، اینا را ندا داد اون منادی در شهر رمضان.
انایه در شهر رمضان نازل شد.
بله؟
انایه در قنوبر رمضان نازل شد.
بله، ظاهرن همچنه دیگه. بعد چون ظاهر نیست میگه و اون زلط شهر رمضان. و عفا او وقت فنادا فیهم بذالک فی شهر رمضان و عفا لهم عما سوا ذالک، و عفو کرد برای مردم غیر اینها رو. حالا آیا این عفو به پیغمبر برمیگرده یا به خدا برمیگرده؟ چون قبلش داره ففرض الله عز و جل، خب عفو الله لهم، میتونیم به عفو خداوند برمیگرده. بعضی اومدن اینا به پیامبر برگرد. دلیلی نداریم که این رو بگیم. قال ثم لم يفرغ لشيء من اموالهم، سپس چیزی از اموالشون بر از اموالشون رو بر اموالشون واجب نکرد، حتی حال علیهم الحول من قابل. به سال آینده اومد فسام و افطرو، روزه گرفتن، افطارشون هم کردن، خیالشون راحت. فامر منادیه، منادیش رو پیامبر امر فرمود که ندا بده. فنادا فی المسلمون ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات اموالتون بپردازید تا نمازتون قبول بشه. ببینید اینجا میگه زکو اموالکم، دوباره میگه قاد ثم وجه عمال صدقه، سپس عمال عاملین صدقه و عمال تسوق، تسخ یعنی اونایی که جمع میکردن رو فرستاد. اینجا باز صدقه است، ظاهرش نیست،
سراج و بخشیدان نیست،
اینجا نه، اینجا نه، چون اونجا اون زمان هنوز معلوم نبود که چقدر حالا خراب شد. اینجا مراد هم عمال تسوق، حالا عمال تسوق هم باشه عیبی نداره، مشکلی نداره، چون عمال صدقه رو داره دیگه. اینها بیان میکنه که زکات چی هست؟ مثل که صلات تشریع شده است و تعیین رکعات و خصوصیاتش پیامبر بیان فرمودن، اونا از جانب خدا. زکات هم این چنین، مثل که وقت گذاشته، برنامه هم داشتن، من غفلت کردم. انشاءالله که مبارک باشه تولد امام عسکری علیه السلام. برنامه هست اونی که وقتی دارن استفاده کنن، بقیه یه عرائض انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله.